خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: الایمان علی اربعه ارکان، التوکل علی الله، و التفویض الی الله، و التسلیم لامر الله، و الرضا بقضاء الله. و ارکان الکفر اربعه: الرغبه و الرهبه و الغضب و الشهوه. حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام در تحف العقول. مشابه این حدیث و در ژانر این حدیث ما روایات متعدد و متنوعی داریم. من اول اینو ترجمه میکنم، بعد یکی دو نکته رو در اطرافش خدمتون عرض میکنم. حضرت فرمودن که ایمان بر چهار رکن، بر چهار پایه استواره. یکی توکل بر خدا، یکی تفویض به سوی خدا، یکی تسلیم به امر خدا، یکی رضا به قضای الهی، و کفر هم بر چهار پایه استواره: رغبت داشتن، ترس داشتن، غضبناک بودن و شهوت، شهوات. من اجازه میخوام درباره قسمت اول حدیث اولی نکته رو، یعنی لغات این حدیث رو برای شما ترجمه کنم، هرچند ترجمه آسانی هم داره. توکل یعنی وکیل گرفتن، یعنی شما همون وکیل گرفتن لغت بسیار خوبیه، یعنی کسی رو به جای خودتون به امورات مربوط به خودتون واداشتن، تعیین کردن، انتخاب کردن کسی که اون کارهای مربوط به شما رو به جای شما انجام بده. تفویض یعنی واگذار کردن، چیزی که شما دستتونه اونو میدید به دیگری، اصلا تفویضش میکنید. تسلیم هم یعنی تسلیم بودن دیگه، رضا به قضای الهی هم که همون راضی بودن. خب ظاهر این حدیث خیلی زود آدم رو به این فکر می اندازه که ظاهرن حضرت دارن درجات مختلف ایمان رو برای ما توضیح میدن. اول توکل، بعد انسان تفویض میکنه امورش رو بالاتر از توکل، بعد میرسه به مقام تسلیم و بعد میرسه به مقام رضا. شما ممکنه تسلیم یه نفر باشید ولی در قبال دستورات او رضایت نداشته باشید، این کاملا قابل درکه. انگار حدیث میخواد بگه که بله، اول آدم به مقام تسلیم میرسه، بعد به اصطلاح به مقام رضا میرسه. بعد بخواییم که این موضوع رو بیشتر باز کنیم، احتمالا خواهیم گفت که در این توکل و تفویض و تسلیم و رضا هی مراتب گوناگون همون توحیدند. مثلا در توکل خودیت ما بیشتر خودش رو نشون میده، ما یکی رو مثلا میگذاریم ولی براش معلوم میکنیم حدود و سقور کارش رو. وکیل همیشه یه محدوده از پیش تعیین شده ای داره دیگه، و به محض اینکه به اصطلاح موکل تصمیم بگیره، وکالت رو میتونه از وکیلش سلب کنه. مثلا فرض بفرمایید وکیلی همچین چیزیه دیگه. در تفویض انگار بیشتر ما خودمون میسپاریم به طرف، میگه مثلا من نظارت هم به تو ندارم، تو هر کاری که میخوای بکن، من سپردم به خودت دیگه. اینجور نیستش که هی بالای سر قضیه باشم، هر لحظه ممکن باشه بخوام بگیرم. مثلا در تسلیم از اینم مثلا بالاتره و انسا اصلا خودیت کمتری در خودش میبینه در مقایسه با اونجایی که تفویض میکنه. منی هستم که مثلا در تسلیم دیگه همه چی رو میسپره به اون. و رضا هم لابد باز مقام بالاتری به نظر میاد دیگه، با همون توضیحی که چند لحظه پیش عرض کردم که ممکنه شما تسلیم هم باشید ولی هنوز به رضا نرسیده باشید. این تفاصیل تفاصیل غلطی نیستند، ولی یه نکته در این حدیث هست که خیلی با این تفسیرها نمیخونه و اون اینه که فرمود الایمان علی اربعة ارکان. این تفسیر یه جور تفسیر طولیه، درجه ایه، انگار میخواد بگه مراحل گوناگون ایمانن، ولی حدیث ظاهرش داره میگه اینا مراحل گوناگون ایمان نیستن، اینا پایه های ایمانن. یعنی هر چهارتاشو با هم ما در کنار هم باید بگیم مثل چهار پایه رکنن دیگه هر کدومشو، که ایمان روی اینها قرار میگیره. اینو داشته باشید. بنابراین باز میخوام بگم که میخوام تأکید کنم که ممکنه این تفسیری هم که چند لحظه پیش داشتیم میگفتیم حرف غلطی نباشه، ولی به نظر میاد در اینجا یه حرف دیگری میخواد زده بشه. اون حرف چیه؟ اون حرف هرچه که هست، اون حرف هرچه که هست از این جهت به نظر من خیلی مهمه که معنای ایمان رو یه مقداری برای ما بیشتر باز میکنه. میدونی ایمان یکی از لغتهای خیلی خیلی مهم و در این حال مبهم فرهنگ دینیه، یا اقل در ظاهر امر مبهم به نظر میرسه. واقعا ایمان یعنی چه؟ ریشه لغوی ایمان که از همون امنیت میاد، از امن میاد. وقتی انسان ایمان پیدا میکنه انگار در یک در یک وضعیتی قرار میگیره که احساس امنیت میکنه. مثلا شما فقط در نظر بگیرید این یا ایها الذین آمنو چقدر در قرآن تکرار شده، یا مؤمنین یا مؤمنات چقدر در قرآن تکرار شدن، یا مؤمن چقدر در قرآن تکرار شده. این اهمیت این مفهوم میرسونه. واقعا وقتی ما ایمان پیدا میکنیم به خداوند این یعنی چه؟ به خاطر همین اهمیت و همین ابهام زدایی بوده که علما بحثای متنوعی کردن، از جمله در این مسیر که فرض بفرمایید اومدن سعی کردن تفاوت میان ایمان و علم رو برای ما باز کنن. آیا ایمان همون اعتقاده؟ ایمان چه فرقی با اعتقاد میکنه؟ اگه یادتون باشه در بحثای سوره فتح هم به اقتضای آیاتی که اونجا داشت درباره این موضوع صحبت کردیم که چی؟ در بحثای سوره فتح درباره این موضوع صحبت کردیم که ایمان در این حال از نظر قرآن یک امر زومراتب هم هست. یعنی ایمان شدید و ضعیف داره، کم و زیاد داره، قوی و ضعیف داره، تشکیکیه به اصطلاح، ماهیتا تشکیکیه. و این خودش کلی مسائل فلسفی بار میاره که این تشکیکی بودن ایمان یعنی چی؟ ایمان قوی با ایمان ضعیف واقعا ماهیتا چه فرقی میکنه؟ حالا از نظر آثار چه فرقی میکنه؟ یه حرفیه. این که حالا خود ماهیت قوی و ضعیف بودن ایمان چه تفاوتی با هم داره؟ ما معمولا وقتی تفاوت ایمان قوی و ضعیف رو میگیم بیشتر میگیم سراغ آثارش. مثلا آدمی که ایمانش قوی تره کمتر گناه میکنه، مثلا درست هم هست، ولی این تفاوت آثار ایمان قوی و ضعیفه. ماهیت این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ یعنی وقتی که ایمانش ضعیف تره چه چیزی در اون متفاوته با اونی که ایمانش قوی تره؟ ایمان چی چیه؟ همون علم، همون اعتقاد. فرق ایمان با یقین چیه؟ اینا با هم چه تفاوت؟ خیلی اینا موضوعات مهمیه. طبیعتا اگر این مباحث خوب جواب داده بشه برخی سوالات دیگه هم جواباش در دسترس تر به نظر میاد که خب الان چیکار باید کرد برای رسیدن به ایمان. و البته اینم گفته باشم که آثار و درجات و نتایج و اثرات ایمان هم خودش خیلی بحث مهمیه. شما سوره مؤمنون رو ببینید، اصلا از همینجا شروع میکنه که آثار ایمان چیه، علامتهای ایمان چیه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و باقی غذایا. من همه این سوالا رو گفتم تا به هیچ کدومش نپردازیم الا یک نکته، و این نکته اینه که خب اینجا ظاهرا روایت داره میگه اینا ارکان ایمانن، یعنی یه جوری انگار میخواد بگه اینا در کنار هم قرار میگیرن. خب اینجا به چه معنی؟ کسی نظری داره در این باره؟ بشنویم نظر شما. این توکل، تفویض، تسلیم و رضا به چه معنی؟ اینا چهار پایه ایمانن. کسی پیشنهادی داره؟
در مقابلمون ارزش که شما اول ارائه کردیم که اینا پله پله هم دیگر در هم میگیرن، شاید بشه تصور کرد که مثلا کسی که در مقام مثلا تسلیمه باز هم میتونه مثلا توکل داشته باشه با اینکه در مقام تسلیمه.
خب اگر چیزی درجه ای باشه که حتما همینطوره، چون درجات اینجور نیست که شما از درجه درجات وجودی اینجور نیست که شما از درجه ای که برید بالاتر اون پایینو از دست بدید. توجه میفرمایید؟ مثل درجات علم، شما وقتی علم جدیدی به دست بیارید که علم قبلیتون رو از دست نمیدین که، ها؟ وقتی جدر ضرب یاد میگیرید که مثلا جمع زدن از یاد نمیبرید که، اینا درجات بالاتره. اونایی هم که میگن که اینها درجه بندی همین نظر رو دارن، یعنی فکر میکنن که اینها روی هم قرار میگیره، شامل هم دیگه میشه، خودشه که رشد میکنه. ولی این اربع بودن ارکان ایمان اینجا به چه معناست؟ این احتمالا چی رو میخواد بگه؟ سوال اینه. ممکنه. خب به چه معنا این تقابل رو شما از چه نتیجه میگیرید؟ سوال همینه در واقع. ممکنه ایشون میگن ممکنه در خود حدیث راهنمایی به این سوال شده باشه. منم عرض میکنم بعید نیست، ممکنه. خب چه راهنمایی رو شما به دست آوردید از این؟
من حالا این دوتا رو مقابل هم حالا سر میکنم چیز کنم. من فرض کنم با یه عملی سر کار داریم، ما یه تصمیم داریم موقع عمل، یه برنامه ریزی داریم، یه اجرا داریم، یه نتیجه، همیشه اینجوری عمل داریم. وقتی که تصمیم میگیریم مومن با توسل کافر با رفت
با توکل منظورتونه؟
نه تصمیم گیری
شما گفتی توسل، حدیث گفت توکل. ولی آها نظر خودتون رو دارید میگید، فکر کردم حدیث رو دارید میگید.
نه هم اونو میگم.
آها همین توکل، درسته.
حدیث من که توی برنامه ریزی حالا خیلی دمتان توجهش کنم
این بسش. بله من هم همینطور.
آره
نه راست میگه، من هم به این موضوعی که ایشون میگه فکر کردم، درسته.
توی اجرا همیشه وقتی کاری انجام میدیم فیدبک های میده، مثلا منفی مثبت. خب وقتی یه مؤمن تسلیمه در مقابل ایناست وقتی کار میبره جلو، ولی یه کافر با غضب، درسته؟
با غضب و شهوت با این قضیه.
وقتی نتیجه میگیریم از کارمون، یه مؤمن رضا داره به نتیجه اگه همه مراحل رفتش، ولی یه کافر نتیجه رو با شهوت مقایسه میکنه.
بد نیست، ولی برای اینکه پخته بشه باید کلی کار کرد دربارش. بله فقط هم فکر اینجا به نظرم کار نمی کنه. فکر البته خیلی مهمه، ولی خیلی خوبه برای اینکه ببینید، تمرین بسیار خوبه برای اینکه سر نخ یه فکر رو بگیرید. بعد برید ببینید روایات دیگه در این باره چی میگن، آیات قرآن در این باره چی میگن، و یعنی وقتی شما این فکر میاد تو سرتون و میزنید به محک مجموعه روایات آیات، اتفاقا جوابای خیلی خوبی از روش در میاد. برخی از این جواب رد میشن، توجه میکنید، برخی هاشم شما رو به جاهای خیلی خوبی میرسونن. برای شروع یک پروژه تحقیقاتی اونچه که شما میگید بد نیست، ولی خودتون هم احساس میکنید که اونقدر رضایت بخش نیست این مسئله، لااقل در این مرحله اونقدر رضایت بخش نیست، ولی به هر حال ایده خوبیه برای دنبال کردن. خب اجازه بدید من شما میخواید چیزی بگید؟ اجازه بدید من این نکته رو بگم برای شما. اولش رو اتفاقا خیلی خوب شروع کردن دوستمون. شما نگاه کنید، من تعبیر رو اینجوری میگم، توکل بیشتر ناظر به عمل شماست، عملی که به طور عرفی میگیر از ما سر میزنه، اقدام، خود آخرین مرحله یک کار که از ما دیده میشه. ها؟ مثلا بلند میشیم دیگه را میفتیم یا دستمون رو تکون میدیم، بالاخره اونا عمل دیگه. توکل میتونه ناظر به این قسمت باشه، اما پشت این عملی که از ما سر میزنه سه چیز دیگه معمولا وجود داره. یکی اراده ماست، یعنی اول اراده میکنیم بعد عمل از ما سر میزنه دیگه، یه چیزی در درون ما، یه تصمیمی اول در درون ما اتفاق میفته، بعد این تصمیم صورت یک عمل خودش در بیرون نشون میده. یکی دیگه هدف ماست. شما بر پایه چی اراده میگیرید؟ بر پایه چی تصمیم میگیرید که این کارو بکنید یا اون کارو بکنید؟ ها؟ یه چیزی، یک محاسبه دیگه باید در درون شما رخ داده باشه تا اراده بکنید دیگه، تا تصمیمی بگیرید. پس اول یه هدفی باید داشته باشید، بعد یک بر پایه رو برای رسیدن به این هدف چی باید داشته باشید؟ یک تصمیم باید بگیرید، یک اراده باید بگیرید، بعد اون اراده در بیرون و در اعمال شما خودش رو نشون میده. درسته نه؟ در کنار این ستا یک چیز چاره میاد همیشه وجود داره، اون چیه؟ احساس شما. احساس شما نسبت به هدفتون، نسبت به تصمیمتون و نسبت به عملی که دارید انجام میدید. احساس شما. ببینید، چون شما وقتی که تصمیمی رو میگیرید، شما که یک موجود مطلقا آزاد نیستید که هر تصمیمی که دلتون بخواد رو همون رو برید دنبالش، بر حسب بسیاری از امکانات و شرایط و مسائلی که در اطراف شما هست بالاخره تصمیم رو میگیرید. من در الان هیچ وقت تصمیم رو میگیرم که اینجوری اینجوری کنم، پرواز کنم، همینجوری برم اینجوری پرواز کردم، برای که امیدی به اون قضیه ندارم. مثال دارم میزنم، امید به اگر امید داشتم شاید این کارا میکردم، اگر فکر میکردم فایده ای داره اینکه اینجوری اینجوری کنم، اگر اینجوری کنم پرواز کنم، شاید این کارو میکردم. ولی شناخت من از خودم و از محیط اطراف به من میگه که این شدنی نیست. بنابراین ما هر هدفی رو در زندگیمون دنبال نمی کنیم، هر تصمیمی رو هم نمی گیریم، به همین ترتیب دست به هر عملی هم نمی زنیم. درست به همین دلیل احساس ما نسبت به شرایط هم چیز متفاوتی انواع اقسام داره. نگرانی داریم، ترس داریم، اضطراب داریم، خوشحالی داریم، سرمستی داریم. ها، اگه فکر کنیم خیلی دیگه بازی بردیم دیگه تمومه، یه احساس سرمستی به اون دست میده و این فورا در عملمون هم اثر میذاره. میبینید دیگه بازیکن دیگه نمیده، همینجوری داره راه میده برای خودش، چون فکر میکنه مثلا برده یا فکر میکنه دیگه باخته. من بچه بودم یه جایی رفته بودیم یه جایی فوتبال بازی میکردیم، یکی تیم مقابل مثلا بعد جوری باخته بود بازی رو فرض کن، یکی از کاپیتانشون داد میزد به بازیکناش میگفت بچه‌ها وقت طلب کنید کمتر گل بخورید. حالا وقت اینجوری میشه دیگه، یعنی میگه چی کار اینکه وقت طلب کنید کمتر گل بخورید و این در عمل شما تاثیر میذاره، در نوع تصمیم گیری شما تاثیر میذاره، در با همه اینا. بنابراین شما غیر از اینکه یک هدفی دارید، یک تصمیمی میگیرید و یک عملی از شما سر میزنه، نسبت به وضعیت زندگی خودتون یه احساسی هم دارید دیگه. این احساس انواع و اقسام داره، عرض کردم، نگرانی، اضطراب، ترس، خوشحالی، شادی، سرمستی، هر اسمی میخواد اسمشو، هر چی میخواد اسمشو بذارید. خب حالا نگاه کنید این چهار تا عنصر در زندگی انسان و در تک تک اعمالی که از انسان سر میزنه چقدر مهمن. وقتی از ایمان صحبت میکنیم انگار میخواد بگه ایمان یه چیزیه، گوش کنید، ایمان یه چیزیه که هر چهارتای این عناصر رو در زندگی شما تحت تأثیر قرار میده. تحت تأثیر لغت خیلی ضعیفیه، میخواستم بگم هر چهارتای اینها رو به صورت تعیین کننده تحت تأثیر قرار میده، بازم لغت ضعیفیه. ولی منظور من الان شما فهمیدید، الان شما اینقدر همتون باهوش هستید که چی میخوام بگم. انگار این روایت میخواد بگه وقتی میگه ایمان در چهار پای استواره، انگار میخواد بگه شما وقتی مؤمن میشید این چهار چیز در زندگیتون به نحو ویژه‌ای معنا میگیرن، یک معنای خاصی میگیرن. اون معنا چیه؟ خیلی واضحه. در هر چهار تای اینها یک نگرش جدید وارد میشه که همه چیز رو در درون شما واژگون میکنه. اون نگرش چیه؟ وجود خدا. خیلی حرف بیرانیست اگر کسی بگه ایمان در واقع پذیرش وجود خداست در زندگی. واقعا یؤمنون بالله، و البته یه رکس دومی هم داره، و یوم الاخر. ایمانی که قرآن میگه همیشه دوتا ایمان داریم ما، یادتون باشه. ایمان مورد نظر اسلام یه ایمان ما نداریم، دوتا ایمان داریم، یؤمنون بالله و یوم الاخر. حالا در اینجا الله رو داریم میگه و البته دوتا به همم پیوستن دیگه. در واقع یوم الاخر یوم ظهور اللهه. یوم الاخر یومیه که اون اللهی که شما دربارش حرف میزنید دیگه کاملا واضح و آشکار همه میبیننش. این من بارها براتون گفتم، علامه طباطبایی در المیزان خیلی به این مطلب تأکید میکنن، آقای جوادی عاملی هم در تفسیرشون خیلی به این مطلب تأکید میکنن. یکی از دروازه‌ها، یکی از نکات بسیار کلیدیه در درک مسئله معاد، و اون اینه که وقتی میگیم مالک یوم الدین، فراموشتون نشه و در نمازتون هم میگید، در فاتحه کتاب میگید، روزی 10 بار حداقل این عبارت رو با خودتون تکرار میکنید. شوخی نیست، روزی 10 بار حداقل این عبارت رو با خودتون تکرار میکنید، گاهی خیلی بیشتر از 10 بار هم. که مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی همون روز قیامت دیگه. حالا این که اصلا چرا یوم الدین خوانده شده خودش هم یک مسئله خیلی جالبی. دین چه به معنی اصطلاحیش، چه به معنی لغویش، هر دو در اینجا معنی فوق‌العاده زیبا و جذابی به خودشون میگیرن. چرا قیامتون میگه یوم الدین؟ دین اینجا به چه معناست؟ به معنی لغویشه، یعنی راه، روش، سیره. یا به معنی اصطلاحیش که همین دین، و یا قابل جمع این دوتا با هم دیگه، که به نظر میسه این سومی هم درست باشه، نه قابل جمع با هم دیگه. در یوم الدین ممکنه نشون بدیم که دین به معنی هم که میگیم همین دین الهی، همون سنت و سیره و روشه. حالا چرا خداوند قیامت تو گفت یوم الدین؟ اینو بگذاریم، اینو برید در تفاسیر بخونید، و یاد این باشه که در سوره حمد انگار داره کلاسیفای شده، یعنی کلاسیک شده ترین، یعنی موجز ترین و دقیق ترین مفهوم نامی دیگه فاتحه کتابه. بقیه قرآن انگار اومده همین رو باز کنه. بنابراین اگر در میان تمام اوصاف قیامت در سوره حمد که عرض کنم که بعضی ها گفتن سوره حمد معادل همه قرآنه، بعضی گفتن همه قرآن تفسیر سوره حمده، اینو کم نگیرید. روایات ما داریم در این باره و بیرا هم نمیگن. واقعا سوره حمد، خدا رحمت کنه امام رو وقتی که تفسیر سوره حمد رو میگفت، کم و بیش میخواست همین موضوع رو یه جورایی به ما نشون بده، به همه نشون بده. برخی در تفسیر آیه که گفته که ولقد انزلنا علیک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، بعضی ها گفتن سبعا من المثانی، این 7 چیز بزرگ، سبعا من المثانی، مثانی یعنی چیز خیلی بزرگ با ارزش، خیلی عظیم. تازه خود قرآن هم که عظیمه، گفتن این 7 سبعا من المثانی 7 آیه سوره حمده، سوره حمد 7 آیه دیگه با بسم اللهش. برخی البته تفاصیل دیگه رو آوردن درش، ولی میخوام بگم سوره حمد با این اهمیت و عظمتی که داره، که کم کمش همینه که میبینید چگونه نماز ما رو تشکیل میده. در روایات داریم اینو بشنوید، در روایات داریم اگر سوره حمد رو جا بگیم، سوال داریم گفتیم سوال خوبه بپرسیم. در روایت داریم که اگر سوره حمد رو 70 بار به یک مرده خواندید و زنده شد، مثلا یه وقت تعجب نکنید. این روایت میخواد عظمت سوره حمد رو نشون بده. حالا ما ندیدیم که سوره حمد رو بله عدد بعضی ها مرده هم زنده میکردن و شاید هم از اون معنی باطنی سوره حمد هم کمک میگرفتن، من کاری به این ندارم، ولی این روایت میخواد اهمیت سوره حمد رو نشون بده. میگه اگه 70 بار سوره حمد رو به مرده خوندی و بلند شد زنده شد، یک تعجب نکنی. این اهمیت سوره حمد. حالا اینکه در سوره حمد از بیان همه اوصاف قیامت یا مدین میگه، این خیلی معنی میتونه داشته باشه که بگوی در جای خودش درباره‌اش صحبت کنی. اگر یه روزی نمیدونم، فکر نمی کنم هیچ وقت فرصت دیگه دست بده که ما سوره حمد رو بخوایم بگیم، شاید هم داد کی میدونه، ولی اونجا باید درباره‌اش صحبت کنیم که چرا این موجزترین تفسیر رو درباره سوره هم که به عنوان مهمترین درباره قیامت که به عنوان خلاصه مهمترین ویژگی که دائم بهش بگیم و یادآوری کنیم گفت یوم الدین. اما حرف من این برشه، اصلا راجع یوم الدین نمیخوام حرف بزنم، میخوام راجع به مالک حرف بزنم یا ملک حرف بزنم، فرقی نمیکنه هر کدوم شما میخواد بگید، چه ملک یوم الدین چه مالک یوم الدین. علامه میفرمایند که خداوند که مالک همه چیزه، یا ملک همه چیزه، الملک القدوس العزیز الحکیم، خداوند که ملک همه چیزه، ملک الناس، اله الناس، ملک همه چیزه و مالک همه چیز هم هست. هر از فلسفی نشو ثابت کرد، هم آیات قرآن همینو میگه. پس چرا میگه مالک یوم الدین؟ میگه نکتش در همینه که داشتیم میگفتیم، روز قیامت روز ظهور بی شبهه و کاملا عیان این حقیقت که خداوند مالک همه هستیه یا ملک همه هستیه، فرمانروای همه هستیه. این شبهه شما امروز چون این حقیقت براتون آشکار نیست، خب معلومه دارید چجوری زندگی میکنید، خودتون مالک خیلی چیزا میدونید یا خودتون پادشاه خیلی چیزها میدونید، واقعا لاغل مالک ملک وجود خودتون میدونید که. حالا اگر مثل قوم شعیب که انشاءالله در مقالات سوره شعرا خواهید خوند در آینده، مثل قوم شعیب خودتون مالک اموالتون ندونید و بر اساس این نظام مثل نظام سرمایه‌داری رو وجود ندارید که من اینجا توضیح دادیم چگونه تفکر قوم شعیب همون تفکر نظام سرمایه‌داری امروزه، لاغل خودتون مالک ملک وجود خودتون که میدونید، یا ملک ملک وجود خودتون که میدونید. این که دیگه تقریبا برای ما بدیهیه، اما یه روز میفهمید که خود این نکته هم اونجوری که باید نفهمیدید، نه اینکه شما مالک خودتون نیستید، ولی شما مال دیگری هستید به هر معنای فلسفی که میخواد بگید، عرفانی میخواد بگید، اون فنا رو میفهمید که ما همه هیچی، هرچه هست بست ما همه هیچی. این جمله رو چقدر امام خمینی تکرار میکرد برای اون کسانی که ازش فلسفه زندگی یاد میگرفتن، نه اون کسانی که حتی اکثر ازش حرفای سیاسی یاد میگرفتن، اون کسانی که ازش فلسفه زندگی یاد میگرفتن. چقدر این جمله رو تکرار میکرد که ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. اینو میخواید بگید؟ چی میخواید بگید؟ اینه که قرآن درباره قیامت میگه لمن الملک الیوم، بعد بدون اینکه پاسخگو معلوم باشه انگار میخواد بگه این حقیقت آشکار در قیامت معلوم میشه که لله الواحد القهار، اون قهاریت، اون وحدانیت خداوند و اون قهاریت خداوند و اون هو الاول و الاخر بودنش که در سوره حدید گفتیم، اینا همه در روز قیامت چی میشه؟ برای همه آشکار میشه. وقت این آشکار شدن تعبیر دیگری از یوم تبل السرائر، انگار این که هرچه هست اوست، هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، هم ظاهر خداست هم باطن خداست. به قول مولوی اول توی آخر توی، هم مبتدا هم منتها. مثلا انگار این همون سر این عالمی که در روز قیامت آشکار میشه، یوم تبل السرائر. وقت این دیگه دنیا رو عوض میکنه، دنیایی که عوض میکنه، یعنی نگاه شما رو، فهم شما رو از جهان، از حقیقت، از هستی عوض میکنه. اون وقت آثار و نتایج مختلفی برای شما داره. یک آثارش اینه، یک آثار